صفحه 293. و چون کشتیگیران برهنه و تن به روغن آلوده که پیش از آنکه با حریف دست به گریبان آیند دیری برای آماده کردن خود به دور خیش میچرخند، از گردش خود حلقه ای ساختند و چرخ زنان پیوسته روی به جانب من داشتند، چنان که گردنهای آنان هماره در جهتی خلاف حرکت پاهایشان در سفر بود. و یکی از ایشان سخن چنین آغاز کرد: هرچند سختی این شنزار و سر و روی سیاه شده و در آتش سوخته ما به ناچار بی اعتنایی کسان را به ما و خواهش‌های ما برمی انگیزد، تو لااقل به خاطر ناماوری ما با ما از در مدارا درآی و بگو که هستی که با قدم‌های استوار چنین آسود خاطر از دوزخ گذر می کنی؟ این کس که مرا در دنبالش روان می بینی با همه برهنتنی و پوزکندگی که اکنون دارد در آن جهان مقامی بالاتر از آن داشت که می توانی پنداشت. وی نواده گوالد رادای نیک نهاد و گویدو گویران نام داشت و در دوران زندگی از راه خردمندی و از راه شمشیرزنی کارهایی بزرگ کرد. توضیح حاشیه: گوالدرادا دختر یکی از اشراف ایتالیایی اهل راونا بود. این زن زیبا را افسانه‌ای قرون وسطایی در سراسر اروپا مشهور کرد. طبق این افسانه، اوتون چهارم امپراتور آلمان و ایتالیا یک روز وی را در حین اجرای مراسم مذهبی در کلیسا دید و از پدر دختر که در کنارش ایستاده بود پرسید که این دختر زیبا کیست؟ پدرش گفت وی دختر کسی است که مفتخر خواهد بود اگر امپراتور روی دخترش را ببوسد. گوالدرادا که این حرف را شنید به اعتراض گفت هیچ کس حتی امپراتور حق بوسیدن مرا ندارد مگر اینکه شوهرم باشد. اوتون به قدر این گفته را پسندید که دختر را به یکی از اشراف بزرگ کشورش به زنی داد و ناحیه آباد را تیول او کرد. از این ازدواج کنت‌های گویدی ناحیه مودیلیانو پدید آمدند که یکی از آنها گویدو گوئراست که در اینجا نام برده شده است. این کنت سردار معروفی بود که فرماندهی دسته گوئلف‌ها را در فلورانس داشت و لقب گوئرا یا جنگ به خاطر دلاوری های او به وی داده شده است. دانته تنها کسی است که او را اهل لوات شمرده است. ادامه متن. آن دیگری که در پشت سر من بر روی شنها روان است تگیایو آلدو براندی است که حق بود سخنش در آن جهان بالا مسموع افتاده باشد. توضیح حاشیه: تگیایو آلدو براندی از خاندان اشرافی معروف فلورانس آدیماری بود و در حدود سال 1266 مرد. مردی بود هم شجاع و هم با تدبیر، چنان که پیش از جنگ مشهور مونتاپارتی رجوع شود به سرود دهم و حواشی آن، میان فلورانسی ها و سینی ها به مردم فلورانس توصیه کرد که از این جنگ اجتناب کنند، اما فلورانسی ها پند وی را نشنیدند و شکستی خونین خوردند. اشاره دانته به این که می بایست پند او مورد قبول قرار گرفته باشد بدین موضوع است. وی نیز از کسانی است که فقط از طرف دانته متهم به لواط شده است. ادامه متن. و من که همراه ایشان بدین عذاب گرفتارم، یاکوپو روستیکوچی هستم که زن ترش رویم بیش از هر کس دیگرم آزار رسانید. توضیح حاشیه: یاکوپو روستیکوچی، یکی از نوجبای فلورانس که از زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست. وی در قرن 13 مسیحی میزیست و در سال 1254 به نمایندگی این شهر مأمور مذاکره با شهرهای ایالت توسکانا شد و بعد از 1266 مرد. زن او زنی ترشروی و بدخلق بود، به طوری که شوهرش را از نوع زن بیزار کرده و به عشق بازی با امردان واداشته بود. ادامه متن. اگر از آتش در امان بودم، به یقین خیش را به پایین می افکندم تا به میان اینان روم و پندارم که راهنمای خردمند من نیز چنین کاری را اجازتم می داد. آنگاه چنین آغاز کردم: آنچه به دیدار شما احساس می کنم حس بی‌اعتنایی نیست. رنج و غمی چنان سخت است که دیری خواهد گذشت تا آن را یک سر از دل بیرون توانم برد و این رنج گران را از همان هنگام در خود یافتم که این مرشد من با سخنان خیش به من فهماند که نزدیک شوندگان کسانی چون شمایند. من نیز از شهر شما هستم و هماره نام‌های پر افتخار شما و داستان‌های هنرنمایی‌هاتان را با علاقه بسیار شنیده و بازگو کرده‌ام. اکنون از هنزل دوری می‌گزینم تا در پی آن سیب‌های شهداگینی روم که راهنمای حقیقت‌گوی من وعده آنها را به من داده است. اما برای این کار باید نخست تا نقطه مرکزی پایین روم. توضیح حاشیه: هنزل اشاره به گناه، سیب‌های شیرین اشاره به رستگاری و بخشش خداوندی. یعنی باید قبلاً تا آخرین نقطه جهنم که نقطه مرکزی زمین است بروم تا بعد از آن بتوانم راه عالم رستگاری را در پیش گیرم. ادامه متن. آنگاه مخاطب من پاسخ داد: کاش دیر زمانی روح تو تنت را راه نمون باشد و پس از مرگ نیز نام بلندت بر جای بماند. اما بگوی که آیا هنوز هم نزاکت و ارزندگی در شهر ما به شیوه دیرین مقامی دارند یا برای همیشه از آن بخت بربسته اند؟ زیرا گولیمو بورسیره که دیر زمانی است که همراه ما به فغان برخاسته است و همکنون نیز در آن کنارش با سایر یاران ما روان می‌بینی، با سخنان خود ما را در این باره سخت پریشان کرده است. توضیح حاشیه: گولیمو بورسیره، درباره این شخص نیز اطلاعات زیادی در دست نیست. چون نامش معنی سکه ساز می دهد، تصور می رود که وی به صرافی اشتغال داشته و بنا به گفته دانته اندکی پیش از سال 1300 مرده است. در کتاب معروف دکامرونه بوکاچیو، روز اول داستان هشتم، به دو اشاره شده و در آنجا از وی به احترام یاد شده است. ظاهراً وی مردی بی آزار بوده که بیشتر به دلالی محبت و شوهر دادن دخترهای اعیان اشتغال داشته است. ادامه متن. تازه به دوران رسیدگان و نوکیسگان، تو را ای فلورانس آکنده از آن افراط کاری و غروری کرده اند که امروز از دستش به فغان آمده ای. توضیح حاشیه: لا جنت نووا، تازه به دوران رسیدگان. برخی از مفسرین دانته این اشاره را شامل اهالی دهات اطراف فلورانس دانسته اند که در اواخر قرن 13 به شهر روی آوردند و در آن سکنا گزیدند و دانته در سرودهای 15 و 16 بهشت مهاجرت آنها را یکی از عوامل انحطاط فلورانس شمرده است. در این صورت باید این کلمه را تازه آمدگان معنی کرد. ادامه متن. این کلمات را با بانگی بلند و با سری افراشته گفتم و آن هسته که این پاسخ مرا شنیدند به یکدیگر نگریستند، بدانسان که بر چهره حقیقت بنگرند، و جملگی پاسخ دادند: اگر همواره کسان را چنین ارزان راضی توانی کرد، بس نیکبختی که اندیشه را با گفتار یکی داری. توضیح حاشیه: یعنی اگر به همین آسانی بتوانی مشکل دیگران را حل کنی. ادامه متن. در این صورت اگر این ظلمتکده را ترک گویی و بدان جایی بازگردی که در آن جلوه ستارگان زیبا را میتوان دید، در آن وقت که با تردماغی بگویی که آنجا بودم، کاری کن که مردمان ما را نیز به یاد آرند. توضیح حاشیه: یعنی آن وقت که از دوزخ میگذشتم. ادامه متن. آنگاه ایشان چرخ خود را گسستند و پاهایشان با چنان چالاکی راه گریز در پیش گرفت که گویی بالهایی بود که بر تنشان رسته بود، و در چنان کوتاه زمانی از نظر پنهان شدند که حتی گفتن آمینی را بس نبود، و در این هنگام بود که استاد من صلاح ما را در عزیمت دید. در دنبالش به راه افتادم و چون اندکی رفتیم، صدای آب را چنان نزدیک یافتیم که به دشواری سخنان یکدیگر را می توانستیم شنید. همچو آب رودخانه‌ای که بسترش نخست در مونته وزو در دامنه چپ آپنینو به جانب مشرق گسترده است، و در بالادست کوه پیش از آن که به بستر سفلای خود فرود آید و در فرلی نام خیش را از کف دهد، آکواکتا نام دارد، و در بالای سن بندتو از فراز آلپ در محلی که حقاً هزار رهبان در آن سکنا می توانند جست، به پرتگاهی عمیق فرو می ریزد و می خروشد. توضیح حاشیه: اشاره به رود مونتونه که از کوهستان وزو، مونت وزو، در اصطلاح امروزی مونویزو، در شمال ایتالیا سرچشمه می‌گیرد و تا پیش از رسیدن به شهر معروف فورلی آکواکتا نام دارد. آپنینو نام رشته جبال معروف ایتالیا است که از شمال به جنوب قسمت شبه جزیره‌ای این کشور کشیده می‌شود. سن بندتو نام دیر مشهور فرقه مذهبی بندیتینی بندیکتن است که اندکی بالاتر از شهر فورلی در دامنه جبال آپنین قرار دارد. آلپه رشته جبال معروف آلپ در شمال ایتالیا است که در ادبیات ایتالیایی به طور عام نیز به معنی کوه به کار می رود. ادامه متن. این آب تیره را نیز در پای صخره پرشیب چنان خروشان یافتیم که چیزی نمانده بود قریب آن پرده گوش ما را بدرد. تنابی به جای کمربند همراه داشتم که یک بار در صدد برآمده بودم با آن پلنگی را که پوست لکه لکه داشت اسیر کنم. توضیح حاشیه: این تناب که در اینجا به طور ناگهانی از آن گفتگو می شود و نیز دانته برای اولین بار اظهار می دارد که در جنگل تاریک می خواسته است پلنگ را با آن اسیر کند و موفق نشده است، تا کنون باعث بحث های بسیار شده است. تردیدی نیست که چنین تنابی مفهوم سمبولیک دارد، ولی مقصود از آن واقعا چیست؟ خیلی ها آن را مظهر پاکی و برخی مظهر ناپاکی دانسته اند. آنچه به حقیقت نزدیکتر می نماید این است که این تناب مظهر از خودگذشتگی و ریاضت نفس است که اساس آیین فرانسیسکن به شمار می رود. دانته در هنگام جوانی عضو این فرقه معروف فرانسیسکن بود که علامت مشخصه آنها طنابی است که بر کمر دارند، ولی رسما جزو این فرقه در نیامده بود. ادامه متن. به فرمان راهنمای خیش این طناب را از کمر باز کردم و تابش دادم و به صورت کلافی درآوردم و به دویش سپردم. آنگاه وی به جانب راست چرخید و طناب را اندکی دورتر از کناره در داخل ورطه بلند به پایین افکند. در دل گفتم بناچار این کار تازه استاد من نتیجه تازه در پی دارد که دیدگان وی با چنین دقت نگران آن است. آه چه اندازه باید جانب احتیاط را در کنار آن کسان نگاه داشت که نه تنها کارهای ما را می‌بینند، بلکه اندیشه‌های پنهان ما نیز از دیده بصیرتشان پوشیده نمی‌ماند. توضیح حاشیه. اشاره بدان که ویرژیل این اندیشه پنهان او را بلافاصله دریافته است. ادامه متن. و او به من گفت زود باشد که آنچرا که من در انتظار آنم و تو در اندیشه‌اش هستی ببینی، و زود باشد که او خیشتن را به تو بنماید. آدمی را باید که دهان از گفتن حقیقتی دروغ نما بربندد تا بی سببی خیشتن را بدنام نکرده باشد. اما من در اینجا خاموش نمیتوانم ماند و برای تو ای خواننده به اشعار این کمدی که کاش دیر زمانی پسند خاطر کسان ماند سوگند میخورم که از خلال فضایی غلیظ و تیره هیکلی را که دیدارش هراس در بی‌باکترین دلها میافکند دیدم که شناکنان بالا آمد و حال آن کسی را داشت که برای آزاد کردن لنگری که به صخره‌ای یا چیز دیگری در زیر دریا قلاب شده باشد در آب فرو رود و هنگام برآمدن بازوان را به بالا بگشاید و پاهای خود را به جانب خیش کشد. توضیح حاشیه. به جز در اهدای نامه کتاب، این تنها موردی است که دانته نام اثر خود را ذکر کرده و آن را کمدی نامیده است. در تلفظ ایتالیایی این کلمه باید تکیه کلام را روی حرف ای گذاشت، ولی در شعر دانته این کلمه طوری آورده شده که باید تکیه کلام روی حرف آی گذاشته شود و این طرز تلفظ تلفظ یونانی است. در یک جای دیگر این اثر، بهشت، سرود 25 بند اول، دانته کتاب خود را شعر مقدس یا پوئما ساکرو نامیده است. ادامه متن. صفحه 300. سرود 17. طبقه 7 دوزخ، تجاوزکاران. منطقه 3، متجاوزین به خداوند. گروه 3، رباخاران. دانته به آخرین قسمت طبقه 7 دوزخ رسیده است که قلمرو دومین دسته از دستبندی‌های سگانه دوزخ یعنی دسته تجاوزکاران در آنجا به پایان می‌رسد و سومین طبقه که خاص اهل قدر و حیله است آغاز می‌شود. قسمت آخر از طبقه 7 را که در آن رباخاران مسکن دارند دانته به تنهایی بازدید می‌کند، زیرا در این ضمن ویرژیل مشغول چانه زدن با افریتی است که باید این دو را بر بال خود نشاند و به طبقه 8 برد. دانته این افریت را که از چهره‌های برجسته دوزخ است مظهر ناهنجار قدر و شنعت می‌نامد. بنابراین وی تجسم خیانت و نادرستی است که وجه مشخص گناهکاران دو طبقه آخر دوزخ است. در جمع رباخاران که چهارزانو در روی شنهای سوزان و زیر باران آتش بر زمین نشسته و دائما دیده به کیسه های پول خود دوخته اند، دانته کسی را شخصا نمی شناسد ولی علائم روی این کیسه ها نشان می دهد که بزرگترین صرافان عصر به جرم رباخاری بدین صحرای سوزانی آمده اند که مثل کار خود آنها در روی زمین بی حاصل و بی برکت است. صفحه 301 سرود 17 این است آن افریت تیز دوم که کوه ها را در می نوردد و حصارها و جوشنها را می شکند و جهان را پربلا می کند. توضیح حاشیه جریونه این حیوان عجیب الخلقه یکی از معروفترین ساخته های دانته در کمدی الهی است. گران در اصل یکی از قهرمانان افسانه‌ای خدایان یونان است که پادشاه ایبریا یا اسپانیا و پرتغال بود و سه سر و سه بدن داشت و صاحب گاوهای قرمز رنگ معروفی بود که هرکول پهلوان داستانی یونان برای تصاحب آنها به سرزمین ایبریا رفت و پس از ماجراهای بسیار گران را که عادت داشت هر بیگانه را که پا به قلمرو وی گذارد به عنوان پذیرایی به کاخ خود برد و نزد گاوان وحشی افکند کشت. شاید به دلیل همین قدر و درویی گران باشد که دانته این قول افسانه‌ای را در دوزخ پاسدار خاص هیلگران و خیانتکاران کرده است. یک قسمت از ترکیب این افریت به یقین از انجیل گرفته شده. مکاشفه یوحنای رسول باب 9 و صدای بالهای ایشان مثل صدای عرابه های اسب های بسیار بود که به جنگ همی تازند و دمها چون دم عقرب ها با نیش ها داشتند و در دم آنها قدرت بود که تا مدت 5 ماه مردم را اذیت نمایند و در رؤیا دیدیم که جوشن های آتشین دارند و از دهانشان آتش و دود بیرون می آید. قدرت آنها در دهان و دم ایشان است، زیرا که دمهای آنها چون مارهاست که سرها دارد و آنها اذیت می کنند. ولی ترکیب کلی این افریت پرداختی خود دانته است. این ترکیب مخلوطی است از پلنگ و شیر و انسان، یعنی مظاهر مختلف حیله و خشونت و تدبیر. دانته خود در بند 3 این سرود، صریحاً وی را مظهر زشت روی هیلگری نامیده است. بنابراین در مفهوم تمثیلی افریت جای تردید نیست. توصیفی که در اینجا از افریت شده در واقع توصیف کلی است که از مفهوم مکر و هیله شده است. ادامه متن راهنمای من با من چنین سخن ساز کرد و با اشارتی افریت را به کنار صخره‌ای خواند که ما بر آن روان بودیم و آن مظهر ناهنجار قدر و شنعت پیش آمد و سر و سینه خیش را بالا آورد اما دم خود را به کرانه نیاورد. توضیح حاشیه یعنی هیلگر همیشه قسمتی از آنچه را که در چنته دارد پنهان نگاه می دارد. ادامه متن از آراسته ظاهری چهره آدمی درست کار را داشت، اما بقیه تنش تن ماری بود. دو پایی پشمالود داشت که تا زیر بغلش آمده بود و پشت و سینه و هر دو پهلویش نقش و نگاری بسیار از گره ها و لکه های مدور داشت. هرگز تاتاران و ترکان پارچه های رنگارنگتر و پرنقشتر و برجسته تر از این نساختند و هرگز آراکنه تار و پودی چنین در آمیخته نبافت. توضیح حاشیه آراکنه دختری بود که طبق روایات میتولوژی یونان در فن بافندگی و قلاب دوزی چنان تیره دست بود که با آتنا رب و نوع خرد که خدای بافندگی نیز بود لاف برابری زد. آتنا به خشم درآمد و او را به مسابقه با خود خواند و چون هیچ ایرادی به کار آراکنه وارد نیامد، از روی حسد وی را به صورت عنکبوتی درآورد. آراکنه در یونانی معنی عنکبوت می‌دهد، تا همیشه مشغول تار تنیدن باشد. ادامه متن. همچنان که گاه زورقبانان زورقهای کوچک را چنان بر ساحل می کشند که نیمی از آنها در آب و نیمی در خشکی می ماند و همچنان که در سرزمین های آلمانی های شکم پرست سگ آبی در گوشه چنباتمه می زند و در انتظار شکار می نشیند، این حیوان نفرت زانیز چنان در کناری تخت سنگ محصور در شنزار جای گرفته بود که دمش در فضا تاب می‌خورد و چنگک زهرالوده نوک این دم که شکل دم عقربی را داشت رو به بالا بود. توضیح حاشیه. لی تتسکی لورکی. شکمپرستی و میخوارگی آلمان‌ها از قدیم معروف بود و در دوران رومیان نیز مانند قرون وسطا به صورت ضرب المثل در آمده بودند. در سرزمین آلمانی‌ها، یعنی در ساحل دریای شمال، سگ آبی اشاره بدان که این حیوان نیز نیمی از تن خود را از آب بیرون می‌آورد و نیم دیگر را در آب نگاه می‌دارد. ادامه متن. راهنمای من گفت اکنون باید در راه خود کمی پیچ بخوریم تا به کنار این حیوان شرور که در انتظار ما نشسته است برسیم. صفحه 303 تصویر. این است آن افریت تیز دم که جهان را پربلا می کند. به جانب راست خود سرازیر شدیم و 10 قدم در طول لبه پرتگاه پیش رفتیم تا از شنها و شرارهای آتش در امان باشیم. توضیح حاشیه. این دومین و آخرین باری است که دو شاعر در دوزخ به سمت راست می‌چرخند، زیرا بقیه گردن آنان بی استثنا به طرف چپ صورت می‌گیرد. این هر دو گردش به طرف راست در 2 موقعی اتفاق می افتد که طبقه بندی تازه‌ای از طبقه بندی های سگانه اصلی دوزخ آغاز می شود. بار اول موقعی که 5 طبقه اول جهنم، طبقات آزمندان و افرادکاران، تمام شده و طبقات مخصوص زورگویان و متجاوزین شروع شده است. و این بار موقعی است که 3 طبقه مخصوص دسته دوم تمام شده و نوبت 2 طبقه آخر که مخصوص مکاران و حیلگران است رسیده است. در مفهوم این 2 استثنا که قطعاً دانته در ذکر آنها تعمد داشته، میان مفسرین اختلاف نظر بسیار هست. در این مورد اخیر غالباً این مفهوم را چنین تعبیر کرده اند که بهترین راه مبارزه با قدر و حیلگری راه صداقت و درستی یا راه راست است. یک نظر دیگر نیز این است که مکر و حیله همیشه ظاهر خود را غیر از باطن جلوه می دهد و بدین جهت است که افرید که همیشه رو به چپ یعنی خطا و گناه دارد به سمت راست آنان آمده است. لبه پرتگاه. اشاره به آخرین قسمت طبقه 7 در کنار پرتگاهی که به طبقه 8 می رود. ادامه متن. استاد به من گفت برای اینکه این حصار را با وقوف کامل ترک گفته باشی، برو و ببین که اینان چگونه روزگار می گذرانند. اما با ایشان سخن کوتاه کن. من نیز تا بازگشت تو با این افریت گفتگو خواهم کرد، مگر بدو بقبولانند که ما را بر شانه های نیرومند خیش نشاند. و من یکی و تنها مسافتی دیگر در حد نهایی این حلقه 7 پیش رفتم و پریشان روزگارانی را در آنجا بر زمین نشسته دیدم که رنج نهانشان از راه دیدگان برون می آمد و پیوسته دست فراروی خیش داشتند تا خیشتن را گاه از شرارهای آتش و گاه از زمین سوزنده در امان دارند. توضیح حاشیه. حلقه 7 اشاره به آخرین قسمت طبقه هفتم در کنار پرتگاهی که به طبقه هشتم می رود. ادامه متن.